از این که شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
تئوری ذهن روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذاره؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن.
به نام خالق زیبایی ها، سلام. شنونده برنامه تئوری ذهن هستید. من نازلی خرمان هستم و امشب درباره روایتی عجیب از ربات‌ها و جایگزین شدن اونها به جای نیروهای انسانی صحبت می‌کنیم. اصولاً هر کارفرمایی به دنبال نیروهای کاری که بی‌دردسر اما پربازده باشن. نیروهایی که با کمترین امکانات و در سخت‌ترین شرایط کمترین نارضایتی رو ابراز کنند و با همه وجود و توان و استعداد و مهارتشون پای کار بایستن و به امر تولید رونق ببخشن. در این شرایط تحلیل شما از نیروهای انسانی و هوش مصنوعی چیه؟ آیا شما رباتی رو سراغ دارید که زبان غر زدن و ناله کردن و مطالبه داشته باشه؟ آیا جز اینه که ربات‌ها میتونن تمام کارهایی رو که ما انسان‌ها انجام میدیم با کیفیتی بالاتر و با کمترین خواسته اجرایی کنن؟ اگر قرار باشه روزی صنعت و فناوری به سمت بکارگیری ربات‌ها و جایگزین شدن اونها به جای انسان‌ها بره، قطعاً همه کارفرماها انتخاب اول و آخرشون ربات‌ها هستن. ربات‌ها کار رو در کمترین زمان با بیشترین کیفیت و در بالاترین مقدار انجام میدن. اما آیا ماجرای کار و کارگر و کارفرما به همینجا ختم میشه؟ آیا ربات‌ها میتونن به اندازه کارگران قدرشناس و مهرورز و حامی کارفرما باشن؟ وقتی صحبت از دنیایی میشه که در اون هوش مصنوعی جای آدم‌ها رو میگیره، ناخودآگاه یاد در و دیوارهای سرد و بیروح و فلزی و سخت میافتیم. انگار سوز این سرما رو میتونیم از نزدیکترین فاصله احساس کنیم. پس در خودمون میخزیم و در انزبا به این موضوع فکر میکنیم که آیا حضور ربات‌ها، این نیروهای پرکار پربازده بی‌حاشیه، میتونه رنگ و بوی احساس و شور زندگی رو به محیط‌های کار بیاره؟ شنونده برنامه تئوری ذهن از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. خیلی متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما قرار هست امشب هم یک روایت متفاوت و جذاب رو با هم دیگه بشنویم. شما هم دیدگاهاتون رو درباره این روایت از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید. روایت امشب رو بشنویم. آلبوم عکس‌ها رو گذاشته روی میز و دونه دونه اونها رو باز کرده. همه زندگیش در این چند تا آلبوم خلاصه میشه. پدرم رو میگم. پدرم یک عکاسه. وقتی که این کار رو شروع کرد قرار نبود شغلش بشه عکاسی. اولین آلبوم و اولین عکساش مربوط به پس از پایان جنگ جهانی دومه، زمانی که بزرگترین موج سفرها در تاریخ آمریکا آغاز شد. سال 1946، یک سال پس از پایان جنگ بود که سال تعطیلات پیروزی نام گرفت و عکس‌های این آلبوم همه مربوط به اون زمانه. میشه باور کرد که هر کدوم از آدم‌های توی عکس‌ها سرگذشت رو از سر گذرونده و بعد از اون مثل سایه توی کوچه پس کوچه های تنگ و پیچ در پیش سال‌های دور گم شدند و از یاد و خاطره‌ها رخت سفر بستند. شاید گاهی با نگاه کردن به عکس بشه یکی از اون آدم‌ها رو با همه جزئیات شخصی به خاطر آورد، با همه خلق و خوها و رفتار و سکناتی که متعلق به اون بوده، متعلق به کسی که خیلی وقت نیست و تنها خاطره این ناچیز و یا همین تصویر مبهم و خاک گرفته از اون باقی مونده. اما حرف من الان این عکس‌ها نیست، بلکه عکس‌های دیگه‌ای که نشان دهنده تحولات عجیب صنعتی در اون زمانه. فقط خواستم بگم که پدر من عکاسی رو از سال 1946 آغاز کرد. از پدرم که کنار پنجره نشسته میخوام که آلبوم های دیگر رو برام باز کنه، چون نمیتونم بدون اجازهش اونها رو ببینم. بهتر بگم پدرم یک عکاس صنعتیه. آلبوم رو باز میکنه و میگه:
لیلی دخترم، این عکس مربوط به سال 1956 است. بازدید کننده های کارخونه های تولیدی توی شرق امریکا با مشاهده فعالیت نوع جدیدی از کارخونه ها از تعجب خشکشون زد. لیلی این عکس ها رو ببین. جلوی چشمشون ورقای غول پیکر فولاد روی نوار نقاله گذاشته می شد. بعدش فولاد حدود 43 کیلومتر روی نوار نقاله حرکت می کرد. نگاه کن، از همه مراحلش عکس گرفتم. فولاد به وسیله دستگاه و ابزار فراوری می شد و به شکل جدیدترین یخچال فریزرها بیرون می اومد. نگاش کن که چقدر جذابن. قیافه بازدید کننده ها رو ببین، همشون شگفت زدن. میدونی چرا لیلی؟ چون این حقیقت بود که هیچ انسانی به ماشین‌آلات یا فولاد دست نمیزنه، اونم در حالی که هر دقیقه دو دستگاه یخچال فریزر سفید براق تولید میشد. اونا داشتن خودکارسازی رو در عمل میدیدن. قیافه کارگرا رو ببین، این باعث شده بود که خیلی از کارگرا نگران از دست دادن کارشون بشن. با خودشون میگفتن دیگه هیچ وقت سر کارمون بر نمیگردیم، این تازه اول راهه، حتما تا 2 سال دیگه یه دستگاه میاد کار منو انجام میده و ما دیگه شغلی نداریم برای ادامه زندگی.
پدر، این که خیلی خوب بوده که در زمان کمتری میشده که یخچال تولید کنی.
این عکس رو نگاه کن، این یه دستگاه بافندگی و ریسندگیه، سرعت کارو 9 برابر افزایش داده. حالا این یکی عکس رو ببین، همون کارخونه است بدون دستگاه. ببین چند نفر دارن با میل بافتن یا قلاب کلا می بافن. همشون هم کارگرانی هن که مهارت دیگه جز این کار ندارن. پس وقتی ماشین‌آلات وارد کار میشه لیلی، همشون هم بیکار میشن جز اون چند نفر اپراتور.
پدرم درست میگفت، مهم نیست شغلتون چی باشه، اگه کارتون کندن گوداله، یک ربات کار کندن رو بهتر از شما انجام میده. اگه برای مطبوعات مقاله مینویسید، یک ربات از شما بهتر مقاله مینویسه. اگه حتی مدیرعامل یک شرکت هستید، شرمنده، ولی ربات ها شرکت ها رو از شما بهتر مدیریت خواهند کرد. هنرمندان، مهارت نقاشی، نویسندگی و مجسمه سازی ربات ها از شما بهتره. فکر میکنید ربات ها نمیتونن با مهارت های اجتماعیتون رقابت کنن؟ میتونن، خوب هم میتونن. پدرم همچنان عکس ها رو به من نشون میده.
این عکس رو لیلی ببین.
وای خدای من، این چراغ راهنمایی رانندگی چقدر جالب بوده.
اولین باری بود که این چراغ توی مرکز ایالت کالیفرنیا نصب شد. تعجب همه رو برانگیخت. چراغ راهنمایی متشکل از سه رنگ قرمز، زرد و سبز که به طور خودکار و با عبور خودروها از روی صفحه های حساسی که کف خیابونا نصب شده بود کار میکردن. این باعث شده بود که پلیسای راهنمایی و رانندگی به شدت عصبانی باشن، چون فکر میکردن کارشون رو از دست میدن. لیلی، اونا معتقد بودن که بیکاری عجیبی توی کشور رخ خواهد داد، بیکاری به نام بیکاری وابسته به فناوری.
چه اصطلاح جالب و در این حال ترسناکی. ولی پدر، از یک لحاظ این اتفاق عالی به نظر میرسه. بذارید ربات ها این همه کار کوفتی رو انجام بدن. دیگه نیازی نبود ساعت 6 صبح از خواب بیدار بشید و ساعت طولانی روز رو سرپا بگذرونید. من اگه بودم استقبال میکردم. وقت آزاد بیشتری داشتم تا شعر بنویسم یا بیشتر کتاب بخونم، ویدیو گیم بازی کنم یا هر کاری که دلم میخواد انجام بدم. البته چند سال بعد شاید همین اتفاق هم بیفته.
نه لیلی، نه، خودتو بذار جای اون کارگرایی که خیلی هاشون از مکزیک به امریکا اومده بودن، مجبور بودن واسه ادامه زندگیشون کار کنن و هیچ هنر و مهارت دیگه ای هم نداشتن. خیلی وقتا پیش میومد که دستگاه ها از سوی خود کارگرا تخریب میشدن. اونا تقصیری نداشتن، فقط نگران شکم گرسنه خودشون و زن و بچه هاشون بودن.
پدر، یاد فیلم جنگ ستارگان جورج لوکاس افتادم. آدم حس میکنه که یه روز ربات ها جای آدم ها رو میگیرن.
اتفاقا یه عکس ازش دارم، صبر کن. ایناش لیلی، پیداش کردم. همون موقع که این فیلم واسه اولین بار پخش شد، خیلی ها ترسیده بودن که به زودی انسان ها جاشون رو به ربات ها میدن.
پدر، الان شرایط خیلی فرق کرده. انقلاب هوش مصنوعی اصلا شبیه به انقلاب صنعتی نخواهد بود. وقتی ربات‌ها به هوش و توانایی انسان‌ها دست پیدا کنن، دیگه کاری برای انسان‌ها باقی نمیمونه، چون قدرت و هوش دستگاه‌ها از هوش و قدرت انسان‌ها جلوتر میره. هر کاری که فکرشو بکنی، ربات‌ها قادر به انجام اون خواهند بود. ربات‌ها خودشون رو تولید می‌کنن، خودشون رو برنامه‌ریزی می‌کنن، خودشون رو تعمیر می‌کنن و حتی خودشون رو مدیریت می‌کنن.
دخترم، خوشحالم که انقدر خوب درباره این موضوع حرف می‌زنی. من شاید اون سال‌ها رو نبینم، اما تو و بچه‌هات باید حواستون رو جمع کنید. ربات‌های هوشمند نه تنها قادر خواهند بود که کار ما رو حداقل به خوبی خود ما انجام بدن، بلکه به مراتب ارزون‌تر، سریع‌تر و بسیار قابل اطمینان‌تر از انسان‌ها خواهند بود. تازه اونا میتونن توی هفته 168 ساعت کار کنن، نه مثل ما فقط 40 ساعت. هر سرمایه‌داری که عقلش سر جاش باشه دیگه انسان‌ها رو استخدام نمی‌کنه. آدما خرجشون زیاده، دیر میان سر کار، هر وقت چیزی تغییر کنه غر میزنن و نصف ساعات کاریشون رو هم به بتالت میگذرونن. لیلی، بذار خیلی رک بهت بگم که ربات ها از ما آدم ها واقعا بهتر کار میکنن.
ولی پدر، اگه چاره ای نکنیم، بدبختی قشر کارگر طی چند دهه آینده بسیار بدتر از اون چه خواهد بود که پس از انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. کاش میشد قول چراغ جادو رو به داخل چراغ برگردونیم. از این همه تکنولوژی آدم میترسه. میگم پدر، یه فکری، چطور بیایم از ربات ها مالیات بگیریم؟ اینجوری شاید سرعت از دست رفتن شغل ها کم بشه.
خیلی پیشنهاد خوبی دادی. سود حاصل شده از مالیات ربات ها میتونه صرف بیمه بیکاری بشه، همون طرح درآمد پایه همگانی. پیشنهاد خوبی دختر.
پدر جان، 100 سال دیگه تمامی این نگرانی ها از بین میره. جامعه از راهایی که ما قادر به پیشبینی کردنشون نیستیم خودشو با تغییرات جدید وفق میده و ما به ثروت، امنیت و راحتی به مراتب بیشتری در مقایسه با وضع امروزمون دست پیدا میکنیم. البته به شرطی که ربات ها مثل فیلم های هالیوودی ما را قلقم نکنن.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمول‌های ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخص‌های اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23 رادیو اقتصاد، بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
شنونده برنامه تئوری ذهن از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. امشب روایت رو شنیدیم با موضوع داستان ربات‌ها، تاکیدش روی ورود هوش مصنوعی به جوامع هست و اینکه نیروی انسانی در این شرایط دستخوش چه تغییری خواهد شد. اما طبق روال تمام برنامه‌های تئوری ذهن در این قسمت در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای علی مربی کارشناس محترم اقتصادی، جناب آقای سعید عبدالملکی روانشناس و جناب آقای محمد سایی کارشناس حوزه کسب و کار. آقای مربی خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران عزیز و گرانقدرتون و همه شنوندگان خوب برنامه تئوری ذهن رادیو اقتصاد در خدمتم.
خیلی متشکرم از همراهی شما جناب آقای عبدالملک، هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکاران سلام عرض میکنم و همینطور خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام.
درود بر شما. جناب آقای سایی خیلی خوشحالیم که حضور شما رو در برنامه امشب تئوری ذهن داریم.
سلام سعجا خانم، وقت شما بخیر. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. انشالله که شب خوب و آرامی رو سپری کرده باشید.
درود بر شما، سپاسگزارم. انشاءالله که گفتگوهای کارشناسی این برنامه مفید واقع بشه برای شنوندگان عزیز. اما طبق روال همیشه با حوزه اقتصادی آغاز بکنیم. آقای مروی، روایت امشب درباره هوش مصنوعی، اینکه با در واقع انقلاب هوش مصنوعی در جوامع یک باوری، یک دیدگاهی در افراد شکل میگیره که قرار هوش مصنوعی بیاد جای انسان‌ها و نیروی کار رو در کسب و کارها بگیره. آیا این از نظر اقتصادی به صرفه است، مفیده، یا اینکه نه یک تهدیده به جای اینکه یک فرصت باشه و افراد فکر میکنن که با این اتفاق شغلشون رو از دست خواهند داد؟
خیلی متشکرم. بله، موضوعی که در برنامه امشب انتخاب کردیم خب یکی از دغدغه ها و یکی از مسائل بسیار ریشه دار در حوزه اقتصاد هستش و روایت امشب هم جالبیش اینه که مثلا مرتبط به ماجراها، حرفایی که توش زده میشه مرتبط مثلا به سال 2000 و مثلا 2010 و 2020 نیست. نگاه میکنیم مثلا میبینی 1867 میلادی یا مثلا 1923 که یه رده هایی از مثلا ربات ها وجود داشته، مثلا شاید اون موقع یه ماشین حسابی تازه اختراع شده بوده، این دغدغه بوده که آیا این ماشین ها قراره بیان و جای انسان ها رو بگیرند یا نه. خب البته که اون هوش مصنوعی در اون مقطع با هوش مصنوعی و ماشین ها خیلی متفاوت هستند و نمیشه مقایسه کرد، اما یه چیزی مشخصه و اون این هستش که در تمام این سالها حداقل آنچه که تا امروز گذشته است، ماشین ها نیومدن و جای انسان ها رو بگیرن، بلکه ماشین و تکنولوژی به معنای عامش، حالا هوش مصنوعی و غیره، اومدن که کمک کننده انسان ها باشن. شاید اگر یک روزی یک کارگر فقط میتونست در هر ساعت یک واحد تولید داشته باشه، تکنولوژی و انواع ماشین های رباتیک اومدن و کاری کردن که ما همون کارگر در یک ساعت تولیدش میتونه چند واحد تولید رو داشته باشه و میزان بازدهی نیروی کار رو افزایش دادن. البته این بازدهی نیروی کار به معنای این بود که در بعضی از خطوط تولید تعداد نیروی کار کمتر شد، اما به همون اندازه در خیلی از حوزه‌هایی که قبلا اساساً تعریفی براش وجود نداشت، ظرفیت‌های شغلی ایجاد شد و مسیرهایی رو برای جوان‌ترها و مخترعین و مبتکرین و اونایی که حالا یه مقداری ذهنشون رو بیشتر درگیر مسائل روز می‌کنند درگیر کرد و ظرفیت برای اونها ایجاد کرد. لذا حداقل تا امروز پیشرفت تکنولوژیک رو می‌تونیم بگیم که آنچه اتفاق افتاد به ضرر نیروی کار و اشتغال نبود، بلکه به همون اندازه‌ای که حوزه ای از حوزه های تولید و صنعت و خدمات رو محدود کرد برای نیروی کار، به همون اندازه ظرفیت های جدیدی ایجاد کرد با ارزش افزوده بسیار بالاتری برای نیروی کاری که میتونست بره و اون کار رو انجام بده. یک تغییر دیگر هم داشتیم و اون این بود که ما یک تغییر ماهوی در بحث سرمایه انسانی داشتیم. سرمایه انسانی تا قبل از پیدایش مفهوم تکنولوژیک به این معنا توی ادبیات بود نیروی کار، و ما میگفتیم کسی هستش که میاد و کار میکنه و کار خیلی مفهوم یدی و عملیاتی داشت، اما به تدریج بحث نیروی کار جای خودش رو در ادبیات اقتصادی به سرمایه انسانی داد که سرمایه انسانی مقوله بیش از نیروی کار و نمیدونم زور بازو و قدرت و سرعت آدم ها بود، رفت سراغ آموزش، رفت سراغ بهداشت، رفت سراغ فناوری، رفت سراغ توانایی های ذهنی و فکری آدم ها، توانایی های مدیریتی اونها، که اینها ظرفیت هایی بود که تکنولوژی به انسان ها اضافه کرد و تو خلق توی مسیر خط تولید کمک کرد و انسان ها جای بهتری رو پیدا کرد.
خیلی متشکرم. اما از منظر توسعه نگاهی بکنیم به روایت امشب آقای عبدالملکی، در دیدگاه توسعه چه جایگاهی داره این موضوع، یعنی انقلاب هوش مصنوعی چه اتفاقی رو رقم خواهد زد؟
عرضم به حضور شما، خب قطعا جهان توسعه یافته تر شده با این پدیده هوش مصنوعی و به خصوص علم روباتیک که در واقع خروجی، یعنی یکی از خروجی های هوش مصنوعی به نوعی علم روباتیک هستش، و خب ربات هایی که هر روز در واقع به اینها اضافه میشه و به عنوان یکی از ابزارهایی که برای انسان میتونن کمک کننده باشن در انجام بسیاری از کارها. اما خب من ابتدا میخوام به، چون موضوع برنامه بحث ربات ها هستش، بیشتر میخوام به ویژگی های وجودی و رفتاری ربات ها بپردازم. خب این ربات ها ویژگی هایی دارن، مثل اینکه اینا تجسم فیزیکی دارن و فرقشون با ما انسان ها اینه که اونا فاقد تن هستن ولی از یک ساختار فیزیکی برخوردارن، در عملکردشون استقلال دارن هرچند که اختیار اونها در دست انسانه، توانایی تعامل با انسان رو دارن، 24 ساعته میتونن در دسترس ما باشن، فاقد اراده هستن، فاقد حمایت عاطفی. یعنی اینا نکاتیه که این ویژگی هایی که اینها دارن، چون ما به هر حال میخوایم یه بررسی مقایسه‌ای بین ربات و انسان هم داشته باشیم، فاقد قدرت برنامه ریزی هستن و همینطور نمیتونن آینده رو پیش بینی بکنن، عقلانیت ندارن، هوش دارن، هوش مصنوعی دارن، منتها اون هوش مصنوعی خب با اون قدرت عقلانیت که انسان میتونه تفکر بکنه، تخیل بکنه، شعور اخلاقی و همینطور، و هیچ موقع ربات‌ها عاشق نمیشن، قدرت تخیل ندارن. اما خب امروزه ربات‌ها در همه عرصه‌ها حضور پیدا کردن، عرصه‌های آموزشی، عرصه‌های پژوهشی، عرصه‌های پزشکی. اما من در بحث روانشناسی اگه بخوام بهش بپردازم، ما در بحث درمان‌های روانشناختی الان یک سری ربات ها هستن که کمک میکنن در بحث مشاوره و روان درمانی. ربات های مثل تیکو، مثل جیبو، مثل آیکاب، اینها به کمک کودکان و سالمندان میان و اونها رو در حل مشکلات شناختی، اجتماعی و فیزیکی کمک میکنن، و همینطور در بحث مشکلات جسمانی و فیزیکی سالمندان ربات ها کمک میکنن که اینها تا حد امکان مثلا لازم نباشه برن مراکز مراقبتی و در منزل مثلا حضور داشته باشن و این ربات ها به اونها کمک بکنه. محققان دانشگاه استنفورد یه رباتی رو طراحی کردن به اسم وایبات که در واقع این ربات یک درمانگر با شیوه گفتگو محوره، یعنی میتونه با بیمار گفتگو بکنه و اون حالت های بیمار رو در واقع تشخیص بده. همینطور یه رباتی دیگه به اسم الای هست که در زمینه اختلال استرس پس از سانحه مثلا برای سربازان جنگی به کار میره که تشخیص میده که مثلا اینها آیا دچار استرس پس از سانحه شدن یا نه، مثلا از طریق بررسی لحن صدا، حالت نگاه، صورت و حرکات شانه ها. و همینطور یه ربات دیگه در بحث همین روانشناسی و مشاوره هست که اوتورورا هست، به که یک ربات خودمختاره که این کمک میکنه به کودکان مبتلا به اوتیسم که یه جور ربات تعاملیه در واقع به کودکان مبتلا به اوتیسم کمک میکنه که بتونن با محیطشون ارتباط برقرار بکنن. و همینطور ربات‌ها در سایر عرصه‌های زندگی عرض کردم، چه علم چه زندگی روزمره و همینطور دانش پزشکی و صنعت حضور دارن و به عنوان کمک به نیروی انسانی، یعنی به عنوان یک ابزار کمکی برای انسان، میشه اونها رو در واقع گسترش داد، توسعه داد و روشون حساب باز کرد.
آقای دکتر، یکی از نکاتی که ما امشب در موردش صحبت کردیم در خلال برنامه با شنوندگان این بود که ربات‌ها خب هم پربازده هستن، هم پرکارن، هم بی‌حاشیه هستن، ولی یک درنگی که برای مخاطبانمون ایجاد کردیم این بود که آیا یک ربات میتونه رنگ و روح نشاط رو و حال خوب رو در مجموعه کاری ایجاد بکنه؟ شما یکی از ویژگی‌هایی که برشمردین اینه که ربات‌ها عاشق نمیشن و خیلی نکته جالبه، یعنی خلأ عشق رو بهش اشاره کردید.
بله.
میخوام ببینم این تهدید نیست؟
بله، ببینید من حالا یه بحثی هم دارم راجع به این که ربات ها میتونن هم فرصت باشن و هم تهدید. منتها حالا این موضوع خاصی که فرمودید، در واقع اینها یک ساختار فیزیکی هن. ساختار فیزیکی در واقع تن نیست، مثلا ما انسان ها تن هستیم، اونا هم یک ساختار فیزیکی دارن، ولی اون ساختار فیزیکی صرفاً در واقع یک فیزیکه و فاقد مثلا اون روحی که در انسان‌ها وجود داره، حالا اون حالت‌های عاطفی روانی، مثلا احساس همدلی، احساس مثلا همزادپنداری، اونها نداره، اونها اختیارشون دست انسانه، چون برها اراده از خودش نداره. ما دکمه دست، یعنی اون ریموت دست ماست، ما هر وقت بخوایم مثلا این ربات خاموش بشه، روشن بشه، از این سم بیاد این سم، یا حرکتی رو انجام بده، به همین خاطر، یعنی اونها فاقد شعور اخلاقی، فاقد حمایت‌های عاطفی و حتی عشق و اینها هستن و اونها صرفاً یه ابزاری هستن در دست انسان. حالا من در بحث تهدید و فرصت به این موضوع بیشتر می‌پردازم.
خیلی متشکرم. اما دیدگاه‌های جناب آقای سایی رو بشنویم که در جمعمون حضور دارن. آقای سایی، شما از حوزه کسب و کار به این موضوع قرار نگاه بکنید، در واقع این انقلاب هوش مصنوعی چه خواهد کرد به حوزه کسب و کار؟
توی حوزه کسب و کار به نظر من ربات ها اومدن و تغییرات بسیار جدی دارن اعمال میکنن و سرعت این تغییرات خیلی بالاست. به عبارتی توی کتاب میکنن که این اتوبوس تغییرات در حال حرکته، یا شما باید سوارش بشید یا اینکه واقعا جا میمونید، برای کسی متوقف نمیشه و منتظر نمیمونه. توی بحث ربات ها در کسب و کارها این تغییر واقعا سرعتش بسیار بالاست. چند روز پیش کتابی میخوندم به نام کار عمیق و میگفتش که در آینده 3% از افراد هستن که میتونن موفق بشن. یک عده کسانی هستن که به سرعت یاد بگیرن، نمیگفت خیلی یاد بگیرن، میگفت به سرعت یاد بگیرن، و اینا کسانی هستن که ربات نخواهد تونست جایگزین اینا بشه و بتونن منطق رو فقط بر اساس منطق کار نمیکنن، بتونن بر اساس خلاقیت و اون کریتیویتی، اون عنصر نوآفرینی و بازآفرینی بتونن فعالیتی داشته باشن. به هر حال جوانهای ما اگه بدونن باید تغییر بکنن و اگه تغییر نکنن قافل جا میمونن، ممکنه بتونن تو بازار با ربات ها مقابله کنن و جایی برای خودشون دست و پا بکنن.
درسته. اما یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و ادامه برنامه تئوری ذهن رو میشنویم.
جهان به طور گسترده در آستانه انقلاب صنعتی چهارم قرار داره، انقلابی که توی اون ماشین‌آلات قادر به انجام بسیاری از کارهای فعلی انسان‌ها هستند و حتی ممکنه اونها رو بهتر از نیروی کار انسانی هم انجام بدن. این آینده‌ایه که نوید بهره‌وری بیشتر و خدمات ارزان‌تر رو میده، آینده‌ای که به قیمت از دست رفتن میلیون‌ها شغل تمام خواهد شد. تأثیر هوش مصنوعی و ربات ها در رشد مشاغل. تحقیقات نشون میده هوش مصنوعی میتونه به تنهایی درآمد کلی کشوری مثل امریکا رو تا سال 2030 به 15.7 تریلیون دلار برسونه. این میزان مطابق با 26% رشد نسبت به 2020. برای اینکه میزان درآمد مورد نظر شفاف سازی بشه، باید گفت این مبلغ با جمع درآمد کلی دو کشور چین و هند تطابق داره. طبق این تحقیقات بهره‌وری طی سالهای آینده با یه رشد 40% مواجه خواهد شد. در حالی که هوشمندسازی وسایل و ربات‌ها ممکنه مشاغل بسیاری رو از میون برداره، اما تحقیقات نشون داده توی بازه زمانی طولانی این فناوری‌ها باعث ایجاد شغل‌های تخصصی و مهمتری میشن و اقتصاد پردرآمدتری رو شکل میدن. طبق داده‌های موجود در مقاله فیوچر آف جابز 2020 انتظار میره تا سال 2025 حدود 85 میلیون شغل از دنیا